أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عليما. قبلن با درس کنی با این سفر کوتاه عمر رجبیه مشخص نبود که مشرف میشه یا نه. شب جمعه به ما خبر دادن، این بود که ما توفیق خداحافظی و اعلام تعطیلی این یک هفته رو پیدا نکردیم. بدون خداحافظی به اعلام تعطیل رفتیم، سرش این بود و عذر میخواییم. اما گرچه نام بردن تک تک افراد و دوستان مقدورمون نبود، ولی هرگز این جمع را فراموش نکردیم، چه در مکه مکرمه و چه در مدینه. خدا انشاءالله نصیب همه شما. خب این که فرمود ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یذلوا، این یه اصل کلی است که هم اون حادثه گذشته را تبیین میکند و هم زمینه را برای آینده فراهم می کند که دیگر بیگانه ها طمع نکند. فرمود اگر فضل و رحمت خاص الهی نبود، اونها فکر می کردن که به شما آسیب می رسانند، ولی هرگز به شما آسیب نمی رسانند. این یک، و همین آسیب های اینها به خود اینها برمی گردد. این دو، یه بحث مبسوطی را سیدن استاد رضوان الله علیه در ذیل همین آیه راجع به عصمت انبیاء علیهم السلام مطرح کردن که اون را حتما ملاحظه فرمه که عصمت یعنی چه و چرا اینها معصومن و اثر عصمت چیست. مطالبی که در این آیه است عبارت است از اینکه اولا هر نعمتی از ناحیه خداست، برابر ما بکن من نعمت فمن الله، خواه نعمتهای مادی خواه نعمتهای معنوی. تزکیه و تربیت روح جز این نعمتهای معنوی است و اگر نعمت الهی نبود هرگز انسان مزکا نمیشه. این اصل اول. دوم اینکه اون نعمت عام را ذات اقدس اله در معرض دید همگان و دست همگان قرار میدهد تا هر کسی به حسن اختیار خود اون نعمت را بگیره. همونطوری که فرمود قرآن هدن للناس است یا کعبه مثابتن للناس است، نشون میده که نعمت الهی در معرض همه است. آب گوارا در معرض همه است. اما این چنین نیست که یک دست قهری بیاید و این آب را در یک قدحی بریزد و در کام تشنه ها فرو ببرد. این طور نیست. بالاخره نظام نظام سبب و مسبب و اختیار و تکلیف است. آب زلال را ذات اقدس اله در اختیار همه قرار داد، امکان بهره برداری از آب زلال را در اختیار همگان قرار داد. افراد مکلفند که از این آب زلال بهره ببرند و همچنین غذا و همچنین هوا. هر کسی باید از هوا استنشاق کند. هوا را خدا در اختیار همه قرار داد، اما این انسان است که خودش باید نفس بکشد. اگر جلوی تنفس خود را بگیرد خب خودش خفه می شود. این طور نیست که کسی باید دستگاه استنشاق را هم بر او تحمیل بکند که او عمدن قهرن نفس بکشد. این طور نیست. مسئله قرآن، مسئله دین مثل هوای آزاد و آب زلال است که در اختیار همه است. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این هم مطلب دو بود. در سوره مبارکه نور فرمود اگر فضل خدا نبود و عنایت الهی نبود، احدی از شما اهل تزکیه و وارستگی نبودید. این را در سوره مبارکه نور به این صورت بیان فرمود. آیه 21 سوره نور این است که ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر نبود عنایت الهی هیچ کدام شما پاک دامن نمی شده، نوعاً آلوده بود. عقل را ذات اقدس اله از درون به عنوان سراج مبین قرار داد، وحی را از بیرون به عنوان سراج مبین قرار داد. دو تا راه نما برای ما فرستاد، یکی از درون یکی از بیرون، تا نجات پیدا کن. این هم مطلب سوم. حالا یک وقت است که کسی اصل دین و شریعت را میپذیرد، گاهی فلتاتی دارد، اونها قابل توبه است، قابل بخشش است و مانند آن، ولی گاهی اصلا در وادی دین نیست، این دیگر به سوی اختیار خودش است. این اصل سوم. عمده مسئله عصمت انبیاء علیهم السلام است. بحث عصمت در سوره مبارکه بقره تا حدودی مبسوطاً بیان شد، ولی سیدنا استاد رضوان الله علیه به عنوان بحث عصمت در ذیل همین آیه مطالب سودمندی رو دارن که حتما مطالعه و مباحثه می‌فرمایید. منتها فرمایش ایشون احتیاج به تتمیم دارد. ایشون می‌فرمایند به اینکه عصمت یک ملکه علمی است، یعنی طوری از اسرار عالم و حسنات عالم و سیئات گناهان اینا عالمن که اون علم مانع آلودگی اینهاست. مثل اینکه هیچ کسی عمدن خودش رو با آتش نمی سوزاند، خودش رو با سم هلاک نمی کند. یه وقت است که اشتباه میکند، خطا در تطبیق دارد و مانند آن. یه وقت است نه، انتحار میکند، عمدن سم میخورد یا عمدن خودسوزی میکند. اونا که عمدن خودسوزی میکنن خیال میکنن وقتی مردن راحت شدن و بعد از مرگ خبر نیست، غافل از این که هیچ آتشی بی‌رحم‌تر از آتش قیامت نیست. آتش دنیا و سم دنیا یه آتش مهربانی است، یا آتش رعوفی است. به اندازه نیم ساعت یا نیم روز یا یک روز با آدم کار دارد. خب بعد وقتی که انسان مرد، آتش دیگه کاری با آدم ندارد. مرده را شما هرچی بسوزانید این بدن احساسی ندارد که دردی رو تحمل کند. بیرحمی آتش دنیا حد اکثر یک روز است، معمولا یک ساعت است یا نیم روز است یا کمتر یا بیشتر. سم هم همینطور است. سم دنیا یه سم مهربانی است، یک ساعت کار را حل میکند. خب بعد وقتی مرگ، انسان دیگه دردی رو احساس نمی کند. آتش بی رحم آتش قیامت است. این است که ذات مقدس علی بن ابی طالب سلام الله در نهج البلاغه فرمود دارون لیس فیها رحمه. این نکره در سیاق نفی برای آن است که هیچ گذشتی در جهنم نیست. دارون لیس فیها رحمه. بالاخره آتش قیامت طور نیست که حالا یک روز، یک سال، یک قرن هی بسوزن هی بسوزن. چی نیست که برابر اون بحثایی که قبلا گذشت در سوره مبارکه همین سوره نساء، کل ما نزجت جلودهم نزجت بدلهم جلودن غیرها. نه تنها انسان را نمی کشه، اگر آتش می کشت بادم راحت می شود. بالاخره بدن سوخته مرده که دیگه هرچی بسوزه اصلا درد احساس نمی کنه. نه تنها آدم را نمی کشه، بلکه این نیروی لمس در تمام جرم بدن هست. منتازات اقدس اله این بدن را طرزی آفرید که مسلح باشد. این نیروی لامسه در استخونم هست، درد وقتی به استخون رسید آدم احساس میکند. بالاخره اگه یک بیماری به استخون برسه مثلا احساس میکند. این لامسه که لمس میکند تو استخونم هست، تو گوشتم هست، تو پوستم هست. بیش از همه این نیروی لمس در این پوست و بعد گوشتش هست، عمده پوسته. او باید احساس خطر بکنه، به انسان گزارش بده که انسان یا جذب بشه یا دفع بشه. اگه یه جایی را، جای سختی را یا سردی را انسان دست زد، نیروی لامسه به انسان خبر میده که این به حال تو گوارا نیست. اگه هوا سرد شد نیروی لامسه لمس میکند برودت و سرما را، بعد انسان لباسش عوض میکنه یا به جای گرم میره. و اگر هوا گرم بود نیروی لامسه احساس میکند، انسان لباس نازک میپوشه یا به جای خنک میره. این نیروی لامسه به برکت الهی گزارشگر خوبی است. در سوره بارکه نساء، یعنی آیات قبلی همین سوره، این بود که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. یعنی آتش قیامت هرگز نمیکشه آدم رو، پوست ها رو خاکستر میکنه، تا این پوست ها رفت از بین بره یه پوست تازه میروید، درد جدید آدم احساس میکنه. خب اون که دست به خودکشی میزنه، انتحار میکنه یا خودسوزی میکنه، این رو از واقع خبر نداره. این خیال میکنه میمیره راحت میشه، خیال میکنه میمیره بعد خاک میشه. خب اگر انسان با مردن خاک میشد، بله حق با اون آقا بود که خودسوزی کرد. اما همین که مرد، از یک آتش مختصری به آتشی که هرگز رحم ندارد وارد می شود. تو خطبه نهجر بلاغه در جریان عقیل وجود بارکه هسته امی سراوداله فرمود که آتش قیامت با آتش دنیا قابل قیاس نیست. تو با یک میله گداختهی که بشر او رو گرم و داغ کرد و گداخته کرد نتونستی تحمل بکنی. خب من چگونه با آتشی که خدا او را افروخت تحمل بکنم؟ خب آتش آتش است، اما یه آتش رحیم و مهربان و دلسوز داری مثل آتش دنیا یا سم دنیا، یه آتشی داریم که لیس فیها رحمه. اون که دست به خودکشی میزنه خیال میکنه با مردن راحت میشه، در حالی که عذابش از آف مضاعف میشه. خب پس اگر کسی دست به سم خوری میزنه، دست به سم میزنه یا دست به آتش میزنه، این عالم نیست. اگر عالم بود که این کار رو نمیکرد. اگر کسی علم داشته باشه که گناه یعنی چه، اون علم دائمی و قاطع داشته باشه، هرگز دست به خراب نمیزنه. خب ایشون این مطلب را چه در این جلد پنجم المیزان، چه در جلد دوم المیزان، چه در جلد یازده المیزان، چه در جلد شونزده المیزان، چه در جلد هفته المیزان، نوعاً این بحث را در موارد زیاد دارن که اسمت ملکه علمی. این عنوان بحث شریف ایشون است. ولی در موارد دیگری هم بیاناتی دارن که اون چه که حق است از اون بیانات هم استفاده میشه. ولی والذی ینبغی ان یقال این است که اسمت تنها ملکه علمی نیست. انسان هم قدرت درک و اندیشه و فهم دارد و هم قدرت کار. در هر دو بخش ما موظفیم عادل باشیم و انبیای الهی معصوم. این دو ستون به این دو بخش هر کدام دشمنهای خاص خود را دارد. یعنی در مسائل علمی حس و خیال و وهم راه زنن، اینا نمی گذارن اون عقل نظری معارف را خوب درک بکنن. مثل یک دستیار بد که یک کسی گرفتار دستیار بد است، به این دستیارانش یا دستیارش میگوید فلان مقدمه را فراهم بکن، این می رود عمدن عوضی می آورد. خب اگر یک قاضی خودش مجتهد عادل بود ولی دستیاران بد داشت، این دستیار بد به جای اینکه فلون برگ را بیاورد، اشتباهی برگ دیگر را می آورد. عقل در فضای فهم و اندیشه دستیاران زیادی دارد به نام قوه خیال، به نام قوه واهمه. وقتی باید استدلال کند، اون جزئیات را، اون صغراهای قیاس را، اگر صور است از خیال، اگر معانی جزئی است از واهمه، مدد میگیرد، به اینا دستور میدهد. اینا شیعیان قوه نظر نیستند. لذا مغالطه از همینجا شروع میشود. قوه واهمه دخالت میکند، یک صغرای باطلی را به جای صغرای حق می نشاند و یک قیاسی تشکیل می شود. کبرا حق است، صغرا باطل، نتیجه می شود غلط. یا اگر صورت باشد، کبرا را خود عقل نظری شخصا می فهمد، صغرا را قوه خیال عرضه کرده است، چون صغرا را اشتباهی آورده است، نتیجه می شود غلط. اینا جز شیعیان عقل نظر نیست. اگر یک کسی در بخش نظر وارسته بود، هر جا که این عقل نظری او سیر کرد، قوه واهمه هم به دنبال او حرکت میکند، قوه خیال هم به دنبال او حرکت میکند، قوه احساس هم درک حسی هم به دنبال او حرکت میکند. اینا میشنن شیعیان عقل نظر. اگر یک رهبری شیعه داشت، فکر او شیعو پیدا میکند. شیعه را هم که شیعو شیعه میگن، برای اینکه مایه شیوع فکر رهبر است. شیعه که برای پیرو نیست، ما از شاعه است. اونجا که مایه شیوع فکر رهبر هست، او رو بشکن شیعه. ما اگر در عقل نظر شیعیان خوبی میداشتیم، یعنی قوه خیال ما و قوه نظر ما اینا شیعیان عاقله بودن، این همه خوابهای خوبی که نصیب بندگان صالح می شود، اینها استفاده های زیاد می کردن. قوه خیال یا قوه واهمه، هرچرا که عقل نظر در عالم رؤیا دید، اگر واقعا پاک باشد، رو به صورت خوب در میاره، نه وارو بکنه، نه چند رو بکنه. خیلی ها خواب خوب می بینن، ولی در اثر دخالت قوه خیال یا دخالت واهمه، معانی چند ضلعی یا صورت چند پهلویی به او داده می شود. به اون چه که یاد این شخص می ماند، همان صورت یا معنایی است که قوه خیال یا وهم به او داد. وقتی هم که بیدار شده از همین صورت را برای معبر می گوید، اون معبر در تعبیر این رؤیا فلج است. مرحوم ابن سینا یه بیان لطیفی دارد، به این است که آدم های دروغگو هرگز خواب راست نمی بینند، برای که او عادت کرده به خلاف. اون چرا هم که در عالم رؤیا به او گفتند، فورا قوه واهمه یه معاون یه مشاور خلافکار است برای او، قوه خیالم یه دستیار بدی است برای او، فورا دخالت میکنن، جا به جا میکنن و خلاف در صورتش ذهنش میموند. وقتی هم که بیدار شده، همون خلاف را بازگو میکنند. اینو جز شیعیان قوه عقل نظر نیستن، لذا در اندیشه و درد اشتباه میکنن. این یک بخش که ستون خاص خود و لیست و ارقام مخصوص خود را دارد که مربوط به اندیشه و درک است، که رو بشکنن عقل نظری استراح. یه بخش هم مربوط به انجام کارهاست. بخشی که مربوطی به انجام کارهاست، مسئله تصمیم، اراده، اخلاص، نیت و محبت، اینا در این فراز است که بخشای اخلاقی قسمت مهمش در این ستون و در این لیست است. مسئله زهد، مسئله خلوص، مسئله اراده، مسئله تسلیم، مسئله محبت، مسئله تولی، مسئله تبری، اینا در این میدان است که اینا کاملا مرزشون جداست. هرچی انسان بالاتر می رود، این دو محدوده، یعنی محدوده نظر و عمل، عقل نظری و عملی، به هم نزدیک میشن تا بشن عین هم. در واجب تعالی علمش عین قدرت است. از اونجا که به مخلوقهای الهی تمسک برسیم، ارواح انبیا و اولیاء المرسلات، فرشتگان مکرم، اونها علمشون عین قدرتشون است، علمشون عین عملشون است، جدا نیست. هرچه پایین تر می آییم، این فاصله بیشتر می شود تا برسیم به جایی که کاملا از هم جداست. گاهی ممکن است کسی پیدا بشود که هر دو را از دست بدهد، نه عالم باشد نه عامل، مثل جاهل فاسق. این جاهل فاسق نه معارف اسلامی را درک می کند، نه قدرت تصمیم گیری ترک گناه دارد. گاهی عقل نظر قوی است و عقل عمل ضعیف است، مثل عالمی بی عمل. این مسائل رو میفهمد، حلال حرام الهی رو خوب درک میکند، اما در موقع عمل پای او میلرزد. گاهی ممکن است به عکس باشد، یک کسی است که مقدس است و هر چرا که به او بگویید عمل میکند، اما معارف اسلامی، حلال حرام اسلامی، مسائل شرعی شد نمیداند، ولی هر چه به او بگویید عمل میکند. این قدرت عملیش زیاد است، اما علمی، قدرت علمی او ضعیف است. پس گاهی ممکن است که انسان فاقد هر دو باشد، مثل جاهل فاسق. گاهی ممکن است فاقد عمل باشد، مثل عالم بی عمل. گاهی ممکن است فاقد نظر باشد، مثل مقدس متحجر. گاهی واجد هر دو هست، مثل عالم عادل. اینا چهار صنف هست. اینا در حقیقت مثل سمع و بصر هست. سمع و بصر واقعا از هم جدا. گاهی ممکن است کسی بینا باشد شنوا نباشد، گاهی بالعکس، گاهی فاقد هر دو، گاهی واجد هر دو، چهار صنف. ولی وقتی رفتیم بالا سمع عین بصر است. مثلا در بار ذات اقدس اله او سمیع و بصیر، اما صفاتش عین ذات است. از ذات اقدس اله وقتی به مخلوقهای امکانی او میرسیم، اونا هم سمیع هم بصیر، اما صفات اونها عین ذات اوناست. فرق اونها با واجب این است که اونها محدودن، واجب نامحدود. اینا فقیر از ذات واجب غنی، صفاتشون عین ذات است که ذاتشون عین فقر است. ولی ذات واجب تعالی صفاتش عین ذات است که ذات عین غناست. خب پس مسئله نظر و عمل کاملا از هم جداست. در تحلیل علمی باید دو فصل باز کرد، یکی اسمت علمی و دیگری اسمت عملی. اسمت علمی معناش آن است که پیغمبر هر چه میفهمد حق میفهمد، یک، و قوای ادراکی او مثل احساس، تخیل، توهم، متخیله، اینایی که با ادراک کم و بیش کار دارن همه شیعیان اویند. یعنی هر چرا که عقلش میفهمد و قلبش مییابد، وهم او به خیال او به احساس او هم تبعیت میکنه. این مال بخشای علمی که این فصل کاملا مستقل و جداست. یه بخش عملی هم دارن و اون از که هرچ اینا فهمیدن در تصمیم گیری، اراده، نیت، اخلاص، تولی، تبری، از این جهت عقل عملیشون، یعنی عقلی که بهی او به در رحمان و کتوسی و جنان، اون عقل کار، نیروی اجرایی، نه نیروی فرهنگی، این عقل نظر نیروی فرهنگی است. اون عقل عملی که بهی او به در رحمان و کتوسی و جنان عقل اجرایی است. او تصمیم بگیرد، اراده کند، مخلص باشد، با تولی و تبری کار کند. این اگر بهی او به در رحمان و توسب الجنان شد، همه قوه های اجرایی شیعیان او هستند. در بخش عقل عملی شهوت هست با همه جناها، غضب هست با همه شعب. شهوت و غضب جز شیعیان عقل عملی هست. یعنی هر چرا انسان عاقل تصمیم گرفت، قوه شهوی او همون را تصمیم می گیرد، قوه غضبی او همون را تصمیم می گیرد. دیگر این چنین نیست کسی بگوید من دلم می خواهد به اعمال ماه شعبان، مثلا که ماه شریف ماه شعبان است، عمل بکنم، ولی قوه شهوت نمی گذارد، قوه غضب نمی گذارد. این یک رهبر بدون پیرو است. این شیعه ندارد، یعنی قوایی که مایه شیوع تصمیم او و خواسته او باشن ندارد، تنهاست. این یه امام بی امت است. امام بی امت در داخله درون کاری انجام نمیدهد، مثل که امام بی امت در بیرون، در فضای بیرون هم کاری انجام نمیدهد. اگر یک کسی بخواهد اراده کرد، در اراده قوی باشد، باید مواظب شهوت و غضبش هم باشد، هر چیزی رو طلب نکند، برای هر چیزی هم عصبانی نشود. این چیه نیست کسی اراده کرده که فلون کار خیر رو انجام بدهد یا فلون کار را به مقصد برساند، ولی بدون کنترل شهوت و غضب موفق باشد. این باید امت جمع بکند. خلاصه اگر بخواد جهاد اکبر بکند، در درون انقلاب پیدا کند، رهبر انقلاب باشد در درون، این امت میخواهد. برای اینکه ما با اعدا عدو درگیری، اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبک، این نفس امار هم از تیزترین سلاحهای شیطان بزرگ است. اون ابلیس از راه نفس امار فریب میده. بدون امت با دست خالی به جهاد اکبر رفتن، خب نتیجهش همین است که انسان اراده میکند، تصمیم میگرد، فلون کار خیر انجام بدهد، دو قدم هم میرود بعد بر میگردد، تصمیم میگرد، چشمش پاک کند، گوشش پاک کند و خوب موفق نمیشود. این کنترل شدید شهوت و غضب طلب میکند. وقتی اینها را رام کرد، اینا را ساخت، اینا میشدن شیعیان عقل عمل، میشدن امت عقل عمل. و عقل عمل راهنمای خوبی است، امام خوبی است، و اینها شیعیان او هستند. و این عقل عمل از اتاق فرمان خلاصه فرمان میگیرد. اتاق فرمان به کلیدش به دست عقل نظر است. چی حلال است، چی حرام است، چی واجب است، چی مستحب است، چی خوب است، چی بد است، چی حق است، چی باطل است، چه زشت است، چه زیباست. کلید اتاق فرمان عقل به دست فهم و اندیشه است. در حقیقت ما یک امام داریم، منتها این عقل نظر به منزله قوه مقننه است و عقل عمل منزله قوه مجریه. در حقیقت امام الکل همون عقل نظر است. خب اگر کسی در هر دو بخش عادل بود، یک کمی معانی عصمت را درک می کند. عصمت آن است که انسان در بخش نظر هیچ وقت اشتباه نکند، بد نفهمد. در بخش عمل هم هیچ وقت تصمیم بد نگیرد، همیشه تصمیم خیر و صحیح بگیرد و در تصمیم گیری هم موفق باشد و در اجرای مسببات خود هم تصمیم گیری های خود هم موفق باشد. اینو میگن معصوم. پس عصمت همونطوری که ملکه علمی، ملکه عملی هم هست، مثل عدالت، منتها فاصله بین عدالت به عصمت زیاد است. معصوم کسی است که در فهمیدن هرگز اشتباه نکند و در اراده و تصمیم گیری و نیت و اخلاص و تولی و تبری هرگز خلاف نرود. پیغمبر صلوات الله سلام علیه و اهل در سلام این چنینه. خب پس نمیشد گفت عصمت ملکه علمی است. عصمت هم ملکه علمی است هم ملکه عملی. این یه مطلب. مطلب دیگران است که البته چون روح مجرد است، این یه مقدمه، صور نفسانی که در نفسن اونا هم مجردن، این دو مقدمه. و هر مجردی صورت ادراکی و علمی دارد، این سه مقدمه. پس اون که در فضای نفس است به عنوان صور نفسانی همه ملکه علمی هست. به این معنا شجاعتم ملکه علمی، عفتم ملکه علمی، سخاوتم ملکه علمی، تولی و تبریم ملکه علمی، چون هر چه صورت نفسانی است از اون جهت که مجرد است ملکه علمی است. این علم جامع است که نظر و عمل هر دو را زیر مجموعه خود دارد. وگرنه علم در مقابل عمل نیست، نظر در مقابل عقل عملی نیست. این اون نیست که از او به عنوان العقل ما عبده به رحمان و اکتسیر به جنان یاد می شود. این کار است به مخره. خب این معنای الاسمت و ماهوه، الاسمت و ماهیه، که این یک مطلبی است در قبال مطالب گذشته ولی فصل خاص خود را دارد که الاسمتو ماهیه. اما الاسمتو حلهیه، این را از راه های قطعی می شود ثابت کرد، با ظواهر نقلی می شود ثابت کرد که انبیا و ائمه علیهم السلام معصومن. حلهیه یعنی آیا اسمت هست یا نه، این معصوم هستن یا نه. بسیار خوب، فرق نمی کنه. درباره نظر، درباره نظر گاهی با مقدمات حصولی انجام می گیرد، گاهی با شهود. افراد عادی می اندیشند با مقدمات برهانی، گاهی مصیبند گاهی مخدی. عرفا و اهل کشف و شهود که از راه تهذیب نفس حرکت می کنند، اینا اشیاء رو مشاهده می کنند، گاهی مصیبند گاهی مخدی. علم چه نظر چه بصر چه حصولی چه حضوری هم ثواب دارد هم خطا، مگر اون علم حصولی که بدیهی باشد یا ارتباطش به بدیهی قطعی باشد که انسان اشتباه نکند. در علم شهودی هم به شرح زد، همونطوری که ما تو علم حصولی یک اولی داریم که یقین نیست و هیچ تردیدی نرونم نیست، مثل استحاله نقیزه، و به تبع اونها استحاله جمع زدین، استحاله سلبشه از نفس، ضرورت ثبوت شیل و نفس، اینا علم هاییست که تردید پذیر نیست. اگر علم نظری به این بدیهی یقینا خلق شد، نه خیالا، اون علم نظری هم حق است، چه اینکه علم بدیهی حق است، در علم شهودی هم این چنین است. لذا اونا که اهل راهن یعنی اهل کشف و شهودن میگن مشاهدات ما اشتباه پذیر است. ما باید مشاهدات خود را برای مشاهداتی که اون مشاهدات معصوم است عرضه کنیم. مشاهدات معصوم مشاهدات معصومین است. چه وزان مشاهدات معصوم برای مشاهدات عرفای عادی، وزان اون اولی هاست در علم حسودی برای مطالب نظری. مطالب نظری را باید به اولی عرضه کرد، اگر به قالب اولی در آمد حق است وگرنه باطل. مشهودات غیر معصوم را باید به مشهودات معصوم که به منزله مشهودات به کشفهای اولیس عرضه کرد، اگر مطابق این در آمد حق است، مخالف این در آمد باطل. زیرا شیطان راهای فراوانی دارد، قوه خیال راهای فراوانی دارد. همه اون چه که ما در خواب میبینیم مشهود ماست دیگه، علم حسودی که نیست. ما در عالم رؤیا چیزا رو مشاهده میکنیم با مثال، منتها ما در مثال متصل میبینیم، اونا در مثال منفصل میبینن. وگرنه در عالم رؤیا که علم حصولی نیست، مفهوم نیست، ما واقعیت ها رو میبینیم با این چشم های بسته، واقعیت رو مشاهده میکنیم. ما هم کشف شهود دیگه، منتها کشف شهود باطل، برای اینکه اون درون دخالت کرده. وگرنه کسی که خواب میبینه که دیگه سخن از مفهوم و لفظ نیست که واقعیت رو میبینه. اگر یه چیزی رو با درون میبینه میشه شهود، منتها مشکل ما این است که ما با مثال متصل ببینیم، در درون خود میبینیم این مشهودات ما با باطل آمیخته است. ولی کسی که با مثال منفصل رابطه دارد، نه با مثال متصل. مثال منفصل آفریده ذات اقدس اله است. اگر مثال منفصل مشهود او باشه میشه حق. آیا اون که ما دیدیم مثال متصل است یا مثال منفصل، این مشهودها را باید ترازوی بسنجیم. حالا منطق رو گفتن آلت المیزانیه، یه ترازوست. آدم نحو را اختراع میکند برای اینکه مواظب این لب و دهنش باشه، دهنش باز نکنه، هر جو حرف نزنه. نحو و صرف برای همینه دیگه. انسان مگر مجاز است که دهن باز کنه هر جو حرف بزنه؟ اصل رو بگه است است، که نمیشه که، اصل اصل دیگه. این رو باید با فتحه ادا کرد. لغت را و ادبیات را، نحو و صرف را اختراع کردن برای اینکه آدم مواظب زبانش باشه. منطق را اختراع کردن برای اینکه مواظب اندیشه‌اش باشه که هر جور نیندیشه که به غلط بیفته. و خطر مغالطات هم گوشزد کردن، گفتن این اقسام 13 گانه مغالطات رو ببین، اگر مراعات این قواعد منطقی نکردی به دام مغالطات میفتی. ولی به دام مغالطات افتادی، فکرت صحیح نیست. خب نحو و صرف برای اینکه انسان مواظب دهنش باشه، مواظب زبانش باشه. منطق برای اینکه مواظب مغزش باشه، مواظب فکرش باشه. قلب هم یه میزانی دارد. ذات اقدس اله قرآن را میزان قرار داد، هم برای استنتاج‌های اجتهادی و مانند آن، هم برای استنتاج‌های شهودی. اگر فهمود اتقوا الله و یعلمکم الله، یا فهمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر یه چیزی انسان در عالم مشاهده دید، خب اگر معصوم نبود باید برای ترازوی عرضه کند دیگر. ترازوش کشف معصومین است. به هر تقدیر چه در نظر و چه در بصر، در بخش ادراکات انسان اشتباه میکند مگر به معصوم ختم میشود. ما بدیهیاتمون در علم نظری معصومه، اشتباهی نمیکنند. دو تا چهار تا معصوم است. ما به وسیله همین استدلال ها با همین این براهین خدا را، قیامت را، پیغمبر را ثابت میکنیم دیگه. حالا اگر کسی بیاد رو این مبادی و رو این مقدمات اینا شک بکند، ما چه راهی داریم برای اثبات خدا و پیغمبر؟ اهل کشف و شهود که نیستیم، مثل حارثه بن زید که بگیم ما جهنم اهلش رو میبینیم. ما با استدلال برهان، قل هاتوا برهانکم الم تر الی الذی حاج ابراهیم، با این ادله احتجاجی میفهمیم و میفهمانیم. اگر ما یک پایگاه ثابتی نداشته باشیم، ما یک فکر معصوم نداشته باشیم، که نمیتوانیم به نتیجه برسیم. اون اولی یاد فکر معصوم است که هیچ اشتباهی در اون نیست. بر تقدیر مسئله عقل نظر یا عقل بصر، چه حصولی چه شهودی، این راه خاص خود را دارد. اونا که در اوج این قرار دارند معصومند، یعنی علم شهودی دارند. یک اون علم شهودی را بخواهند منتقل کنند به علم حصولی، مثل که ائمه علیهم السلام احتجاج میکردند، استدلال میکردند، به صورت براهین محاجه میکردند. در انتقال علم شهودی به علم حصولی هم معصوم بودند، چون که علوم حصولی اینها هم علوم حصولی معصوم است، اینه در سه فراز معصوم است. اون چرا که میبیابن اهل بصرن معصومن، اون چرا که از بصر به نظر منتقل میکنن در این دالان انتقالی معصومن، و اون چرا هم که به عنوان مقدمات در این اتاق سوم یعنی مسائل نظر ارائه میکنن اونا معصومن. این بخش میگن ملکه اسمت که ملکه نظر است، ملکه علمی است. حالا میدان عمل باز میشود، حالا میخوان تصمیم بگیرن، اراده کنن. تو این اراده شهوت و غضب دخالت میکند، هوا دخالت میکند، هوس دخالت میکند و نمیگذارد. اینجاست که پای خیلی ها میلرزد، دست خیلی ها میلرزد. معصوم کسیست که در این فراز هم راه به شهوت و غضب ندهد. حضور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شاگردان او چیز مینوشتن، عده از کوردلان میگفتن آخه چی هرچی پیغمبر گفت مینویسید؟ آخه یه وقت او عصبانی میشه، یه وقتی خوشحال میشه، خبر فتح و پیروزی رو به او میرسانند، یه وقتی خبر شکست جبهه رو به او میرسانند، گاهی نگران است، گاهی غمگین است، گاهی خوشحال است، گاهی بدحال است. خب حالات مختلف دارد، ممکنه حرفای مختلف بزند، مگر هرچی او گفت شما نهاد بنویسید؟ این منافقین کوردل یه همچه شبهه القا کرد. شاگرد سلام سوال کردن که اکتب کل ما تقول، هر چی میگین هم بنویسن؟ اکتب کل ما اصد فر رضا و الغضب. اون وقتی که خوشحال شدی، اون وقتی که بدحال شدی، اون وقتی خبر پیروزی به شما رسید، اون وقتی خبر شکست به شما رسید، اکتب کل ما اقول فر رضا و الغضب، برای که رضای ما رضای خدا و غضب ما غضب خداست. این حدیث شریف فاطمتون بزعتون منی من آزاها فقط آزانی از اوج مقامات از زهرا صلوات الله علیه هاست. این از اون بهترین دلیل بر اسمت او است. کسی که غضب او غضب خداست یعنی چی؟ یعنی هرگز برای دنیا، برای هوا، برای هوس، برای فدد، برای باغ عصبانی نمیشه. که باغ مرا گرفت، این برمشه دنیا دوست دیگه. این نه، معلومشه برای ولایت، امامت، خلافت، دین عصبانی شد. اون روز محورم همین بود. این حدیث نورانی از بس گفته شد اون عظمت خودش داره از دست می. این از بهترین و قاطع‌ترین دلیل بر اوج عزت زهرا صلوات الله علیها است. خب این نه به منزله او باشد. من آزاها فقط آزانی، من آزانی فقط آزالله. تو نی. خب کسی به جایی میرسد که غضب او غضب خداست، یعنی برای هیچی عصبانی نمیشه فقط مثلا برای دین، و برای هیچی خوشحال نمیشه مگر برای دین. خب این کار نشانه عصمت است دیگه، یعنی هیچ حواسی در او نیست، خیال و وهمی هم در او نیست که حالا رو انگیزه خیال، رو انگیزه وحب، رو انگیزه شهوت، رو انگیزه غضب حالا مثلا عصبانی میشه یا خوشحال میشه. این طور نیست. به هر تقدیر در بخش عمل اینا این طوره، در بخش عمل اینا این طوره، یعنی در اونجا که اون عقلی که بهی او به در رحمان مکتوس بل جنان، اینجا معصوم، یعنی خود اون مرکز تصمیم گیری، این اتاق تصمیم، این معصوم است. شیعیان او هم به تابع او هستند. اونقدر هنر دارم که هوس و غضب را رام بکنم. اینی که گاه احیانا گفته شد شیطان من پیش من تسلیم شد همین است. و دائما مواظبه. شما دیدید در آخر انسان بخواهد دو رکعت نماز بخواند به حواسش جمع بکند خیلی سخت. اینا دائما مواظبم که در فضای دل بیگانه خطور نکند، وگرنه ناخودآگاه بعد از 2 سال یا بعد از 10 سال یا بعد از 20 سال خودش نشون میده. اول به صورت همس میآید، بعد به صورت جهر جلوه میکند. خب این مراقبت شدید طلب میکند. پس عصمت هم ملکه علمی است، هم ملکه عملی است، هم عقل نظر دارد، هم عقل عمل دارد. منتها عقل عمل از اون جهت که از اوصاف نفسانی است و صفت نفسانی مجرد است، از اون جهت سبقه علمی دارد.
مثل ملک شیلاوند، ولی در باز کردن مسائل مردشون کاملا از هم جداست. این هم یه مطلب. خب ذات اقدس اله قرآن را فرمود این معصوم است، یعنی ظاهرش، باطنش، اولش، آخرش، لابلای آیه، لابلای سوره، هیچ جا نیست که حرف خلاف بتواند رفوز بکنه. یک کلمه کم بشه، کلمه یاد بشه که معاذالله این کم و زیاد شدن کلمه یا حرف اصلا معنای آیه را بتواند عوض بکند. همون قصه معروف والذین یکنزون الذهب والفضه که مکرر ملاحظه فرمودید، این دوتا آیه است، دوتا بحث است. این آیه یه نقش کلیدی دارد. معاویه در شام تصمیم گرفت که این واو والذین را این در جلسات حفظ و قرائت قرآن کم کم تجویدی ها نخونن، این جلسه 7 نفری 10 نفری نخونن، تا این 7 نفری و 10 نفری بشه 100 نفر و 1000 نفر این کلمه والذین را نخونن، بگن این قرائت کذا در اون نسخه بود، بعد بگن نسخه بدل بود، بعد بگن فر نسخه اصل نبود، کم کم رو بیرون کنن این واو والذین را. یه وقت است که وقتی در جلسه به قرائت نخوندن میگن دو جور قرائت شده، یکی الذین یکنزونی، یکی والذین. این اختلاف قرائت کم کم به اختلاف نسخه و بعد کم کم نسخه بدل و کم کم اصل و فرع و کم کم نسیه منسیه میشه. اینی که گفتن جلسه قرائت قرآن خوبه ولی اون کارهای کلیدی را بحثای تفسیری تشکیل میده همین. اینی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شد، دید که دو تا حلقه تو مسجد به چشم میخورد، فهمید اینا کیا هستن؟ عرض کردن اونجا حلقه دعاست، اینجا حلقه درس و بحث است، اونجا دارن دعا میکنن، اینجا دارن مواعظه میکنن. فهمید کلون اقام الخیر، هم مجلس دعا خوب است، هم مجلس علم، ولکنی مغث و معلما فجلس مع هؤلاء. فهمید من دعاهون نیستم، من معلمم، رفت در کنار اون انجمن علمی نشست. فهمید اون انجمن علمی دعا خونه رو میسازن، بعدم خودشون دعا خونه بعد از علم. عالم بی دعا، چون اون علم این عمل را می سازد. همون کلون علا خیر ولکنی بغیث و معلما فجلس مع هؤلاء. خب حالا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم این چنین این کار کرد. جلسه قرائت قرآن اگر اوش بگیرد بدون جلسه تفسیر همین خطر را دارد. ممکنه مالکه، ملکه، سلواکه، سلواکه 18 جور بخونه اما ندونه این سوره چه پیامی داره، و از این طرف هم حسنی مبارک رو خلیفه رسول الله بدونه، این باکی نیست. ولی وقتی که انسان فهمید همون مالک یوم الدین میخونه راهه، یا ملک یوم الدین رو میدونه یک نواخت میخونه و راهه دیگه، 18 جور خودش رو مستقر و معتل نمی کنه، سواکه سویکه برا. این باری نداره، بالاخره وقتش رو برای کار دیگه صرف میکنه. این فرق یک مفسر با قاری قرآن. معاویه این نقش داده که شما واو والذین سوره مبارکه توبه را حذف بکنید در جلسه قرائت قرآن. همین عبازن برخو گفتن ابی بن کعب، این شمشیر رو دوش داشتن به شعار دیدن، گفتن لا از او سیفا آتی حتی توز الباب فی مکانها، فبود من این شمشیر از دوشم پایین نمیارم مگر اینکه واو سر جاش باشه، نباید دست به این واو بزنید. خب اونا گفتن برای یه واو شمشیر کشیدی که واو که چیزی نیست که، خب شما نمیدونید این واو چه چیزی است. این معاویه میخواد بگه این واو والذین رو برداره، برای آن است که نقش او اینه که وقتی واو والذین رو برداشتی این الذین به بعد میشه جمله مستقل، میشه صفت و اتبیان برای اون احبار و رهبان. و در مذمت احبار و رهبان خدا اینچنین گفته که چون قبلش مربوط به احبار و رهبان است، احبار و رهبان کسانی هستند که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله و بشر مع ذلک. ولی وقتی واو باشه این واو واو استنافی است، قبلش مربوط به احبار و رهبان است، این تمام شد، این واو والذین مستقل است. این واو والذین میگه اگه مسلمانی باش، کافری باش، احبار و رهبانی باش، هر مذهبی هستی باش، تکاثر ممنوعه، اکتناز بکنی، ثروت کشور را به خود اختصاص بدی، عده گرسنه بمانند، این ممنوعه. نه مخصوص مؤمن است، نه مخصوص کافر است، نه مخصوص احبار است، نه مخصوص رهبان است، نه مخصوص کمونیست. حالا اگر کمونیستایی در پناه دولت اسلام باشه، مگه برای اونا تکاثر جایزه؟ خود والذین، این واو واو استنافی است، هر کسی یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، این حکم بین المللی اسلامه. این چی نیست حالا اگر کسی یهودی شد در کشور اسلامی، برای او تکاثر و اکتناز جایز باشه، برای مسلمین جایز نباشه، تو که نیستی. تا اونجا که قلم رو به قدرت دین این والذین حاکم است، اونجا که خب اسلام حاکم نیست، انسان دستش برده میاد. این تو نیست. حالا اگر کسی خدا و پیغمبر قبول نداره بگه من قرآن رو معاذ الله قبول ندارم، بگه خب تو قبول نداری، ما موظفیم برابر قرآن عمل بکنیم، این همه انبار ذخیره کردی، جامعه هم در فقر داره میسوزه. این نیست. معاویه این دستور داد این واو را بردارن که تا آیه معنیش این باشه که اجتناد و تکاثر برای احبار و رهبان حرام است، برای خلفای اسلامی و مسلمین حرام نیست. این یه ابازر میخواهد که بفهمد که اون داره چه نقشه میکشه. گفت من شمشیر از دوش بر نمیدارم بگیرم که واو سر جاش باشه. این واو به راست سر جاش گذاشت. به هر تقدیر اگر واوی الفی کم بشه زیاد بشه یه همین چیزی. این یه مقدمه. چون قرآن حجت خداست. وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلام علیه قولاً و فعلاً و تقریراً معصوم است. یعنی یه مقدمه دیگر. اگر در لابلای قول او، در خلال فعل او، در اثنای تقریر او یه اشتباهی رخنه بکنه، مثل آن است که در یه آیه قرآن اشتباهی صورت گرفته. مگر بنابر این نیست. حالا اختصاصی ما شیعه که ندارد که. همه مسلمان های عالم معتقدن برابر قرآن عقلن و نقلن وجود مبارک پیغمبر قولن و فعلن و تقریرن معصوم است. اگر در این فضای بحدو یا در قول و در فعل و در تقریر و معاذ الله یه خلافی راه پیدا کنه، مثل آن است که در یه آیه خلاف پیدا کرده، چون حجت دیگه دیگران هم به همین استدلال میکنن. این مسئله الاسمت و حلحیه است که آیا باید باشه یا نه. آری باید باشه لارلفی. اما لنه هیه دلیلش هم با خودش هست. کم هیه هم مشخص میکند که اسمت دو قسمت، اسمت قولی و اسمت فعلی. حالا برخی از آیات میمونی که الان دیگه در موقع نماز الحمدلله.